حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث می کنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیعی از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است و تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی می کند. افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت‌های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود داره که ای همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را دارد، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، البته هدف من زندگی شخصیشان است، چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه. از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصول نامی تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوبی، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشد؟
خب این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیرن. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانی قانونی موجود نباشه میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه اونمو را تکمیل کرده باشه میتونه که یک تاجر امو امورات تجارتی خود را به شکل نرمالی از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوعی از تجارت را به کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است. یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه خود. یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی به کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او و پیش بره تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که داینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثرت تجارای ما همین محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالیه خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود به پیش میبره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و مواردی چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیت‌های خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعایی داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعایی کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کاروبار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از این که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه و ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای از این که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک که جبرانی از او و دوباره اعادی او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای ازی که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و میخواد باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه، مشروط به این که در عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه حد میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه، یا هم خدمات باشه، یا هر نوعی که باشه و پیش ببره. مگر اینکه مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه، و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه، و یا هم ضرر برای دیگر را باشه که او با صبغه حقوقی موضوع مهم است. یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. نظر تو یاد ما یا حضرت خلیفه نکردی تو یاد ما یا حضرت خلیفه نکردی تو یاد ما یا حضرت خلیفه نکردی تو یاد ما کم نیست وار نست کرم اعتماد ما
Thank you. حضرت 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 یا حضرت خلیفہ نگر دیاد ما یا حضرت خلیفہ نگر
نشانه
از دستینم دستینم
Thank you.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما، مهمان آزادی، آقای بریالای نوابی هستند که در مسائل دیجیتالی و بازاریابی مصروف کار هستند و در این ساحه تحصیلات عالی دارند. آقای نوابی، خوش آمدین به برنامه ما.
سلام احترامات خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر آقای نوابی. در این برنامه در قدم اول از شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان در کجا بود، به این شکل ادامه میتیم. بفرمایین.
من اسم بریالای نوابی هست، از مزار شریف هستم، از قریه شیرآباد که از قریه درفتاده مزار شریف بخش میباشم. ما در سال 2019 ماه جون به هندوستان آمدم از طریق بورسه ICCR که همو بورسه فرهنگی کشور هند می باشه بر افغان ها. بسیار افغان های دیگه ما اینجا آمدن به هندوستان حضور دارن. در سال 2019 ما به اینجا آمدم به گوه، شهر گوه، تحصیلات خود در رشته کمپیوتر اپلیکیشن که برنامه نویسی اپلیکیشن بر کمپیوتر می باشه شروع کردم و همی برنامه تحصیلی بر مدت 3 سال بود که بعد از تمام کردن تحصیلات دیگری و تحصیلات عالی یا مستری روی آوردم که در 2 ماه قبل که یعنی ماه جولای 2024 تحصیلات مستری خود تمام ساختم و در سال 2020 و بعد از 6 ماه یا 1 سال که من در هندوستان بودم میخواستم به کاروبار روی بیارم، کاروباری که یک شغل باشه که ما بتانم در پالی درسای خود بتانم کار کنم، یک درآمد داشته باشم که خودکفاشم بعد که مثلا درسایم تمام شود. و به می اساس ما به بخشای کمپیوتری چون علاقه داشتم در حساب گرافیک دیزاینینگ کار خود شروع کردم در سال 2020 که به این شکل از یک کمپیوتری با کمپانی دیگر تجربه حاصل کرده و در بخش گرافیک دیزاین، ویدیو ایدیتینگ و وبسایت دیولپمنت و دیجیتال مارکتینگ در مدت 5 سال میشه که من این بخش کار میکنم، همزمان با درسایم که تازه درسای خودم خلاص کردم و 5 سال میشه تجربه کاریم و به این شکل ادامه داره کارم.
اینقدر کارهای که شما انجام دادین، توصیه شما به دیگه جوانا چی است؟ راز موفقیت شما در چی نهفته؟
در جریان 5 سالی که من در هندوستان بیگردم و تحصیلات خود انجام دادم و از تجاربی که حاصل کردم، پیشنهاد ما به تمام افغانان مایی است که زیادتر کوشش کنند که سر یک سکیل فوکس کنند، یک سر یک رشته یا یک بخش کاری یا یک بخش که مسلکی یا عملی باشد زیادتر توجه کنند. بخاطر اگر در این جریان 5 سال که ما کاربار کردیم و درس خواندیم، از درس های ما کسی سوال نکرد. یعنی اگر ما جای کارم گرفتیم از همون تجربه عملی که ما داشتم یا جای قبلا کار کرده بودم نظر بود که ما تونستم که یک جای دیگه در کمپانی نه یک جای دیگه کار بگیرم. و این شکل یعنی در حساب مسلکی اگر افغان ما زیادتر توجه کنند به نظر ما به جای خوبتر و بهتر میرسند. نه برای که اسناد درست است، اسناد ضرور است، اما به حساب مسلکی باید اما در رشته که درست میخواهند تا میتونن بتونن در جای کار بگیرن، باید شاگردی یا باید به هر شکلی که میشه پرکتیکلی باید رو کار کنن تا همون رشته دم رشته که خواندن بتونن در جای آینده ساز شوند یا بتونن کار درستری بگیرن که زندگیشون خوبتر شود. باید
از لحاظ تکنیکی همی دیجیتال که میگیم، منظور از این دیجیتال چی هست؟
برنامه های دیجیتالی برنامه هایی هست که از طریق های طریق شبکه های اجتماعی یعنی فیسبوک میشه یا اینستاگرام میشه یا یوتیوب میشه یا صفحات دیگه است که مردم میتونن در اونجا امو تبلیغات یا امو اشناسی که دارن در اونجا تبلیغات کنن باور با فروش برسن که یا امو خودش یک کار میشه که همه گی از خود یک پردک نمیداشته باشه یا مسئول نمیداشته باشه. درست است؟ پس این یک بزنس بسیار خطره کرد که یک تجارت بسیار خود است. بعض اشناس و بعض چیزها رو میفروشن از داخل افغانستان هستن یا بعد خارج از افغانستان هستن، اما افغانایی ما هستن که در خارج از کشور و میخوان همین کارا رو بکنن. اینا میتونن اما اجناسی که او بزنس خود که آره یا مو تجارت کوچک که داره اجناس از رو بگیرن صفحات گوگل، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب به این صفحات به شکل تبلیغات به نشر برسانند که خود به شکل تجارت میشن و امیر به شکل دیجیتال مارکتینگ یعنی دیجیتالی یه تبلیغات میشن. کلمه دیجیتال از کلماتی است که از سابق بحث یعنی چیزایی که از طریق کامپیوتر انجام میشن اونا رو دیجیتال میگفتن.
آقای نوابی، حالا بیایم سر موضوع از این که سیستم دیجیتالی و امی تجارت آنلاین میگن در افغانستان مردم چطور میتونن این موضوعات به شکل صحیح انجام بتن؟
بله، خب در قسمت بازاریابی آنلاین در افغانستان کسایی که در افغانستان هستن میخواین بازاریابی آنلاین رو انجام بدن یا علاقه دارن بهش و نمیفهمن که چطور باید شروع کنن میشن، به چند بخش هست که در حساب به بازاریابی دیجیتال که راه هست که میتونن انجام بدن. مثال برای ایتی یک درآمد داشته باشن، مثلا ما بتون مثال بتون کارهایی هست که مثال میگن اینفلوئنسر مارکتینگ یا بازاریابی تاثیر گذار یا کسی که خودش چهره آشنا میشن که او میرن ویدیو ثبت میکنن از جاهای دیدنی یا از رستوران ها یا از فروشگاه ها ویدیو ثبت میکنن در صفحات اجتماعی پخش میکنن که خودش یک شغل میشه، اینفلوئنسر مارکتینگ میشن. و دیگه داریم آنلاین پیار یا روابط آنلاین عمومی آنلاین که روابط میشه که بزنس ها یا تجارت هایی که با نظر به خدمات آنلاین ضرورت دارن اونا رو میتونن کمک کنن، یعنی باعث در خدمات مشتریان اگر به زبان ساده فارسی بگیم خدمات مشتریان میشه که اونا میتونن یک تجارت بین تاجر یا مو بزنس یا تجارت و مردم باشن که مشکلات مردمی که مو پربک یا اجناس را خریدن بدن مشکلات از اونا سوالاتشون جواب بتن یا مشکلاتشون حل کنن تا امو تجارت هم رشد کنم و مردم هم مشکلاتش حل کنم و کاری میشه که در بین تجارت و مردم در بین تاجر و مردم کار از نامه باشه که ایران از طریق آنلاین انجام میشه یا تماس های تلفنی یا از طریق انترنت هست که پیام میشه باشن اینا را میکنیم. یکی از ایده دومی بود که ما اینا میتونم شروع کنیم یا بازاریابی از طریق گوگل هست که میتونند اجناس و اجناس تجارت هایی که در افغانستان هستند یا رستورانت هایی هستند یا هر چیزی که هستند نظر به بزنس هایشان میدونند و در صفحات اجتماعی او را تبلیغات کنند. و در اینجا در این قسمت یک مشکل است که مردم افغانستان زیادتر انترنت از در صفحات اجتماعی استفاده میکنند که اونا سرگرم کننده است، یعنی تیک تاک است یا اینستاگرام است، میرن از ریل میبینن، میرن صفحات صدای خنددار و صدای جالب هم میگن. اون وقتی که سر اجناس می در قسمت زیادتر توجه نمیدن با مخاطر مردم افغانستان زیادتر به حساب مارکتینگ آنلاین توجه نمیدن به حساب کاروبار کسایی که بخواهیم که یه به تجارت یا کاروبار تبدیلش کنن که بتانن از این طریق اقتقامت کنن میشه که امو انفلوئنسر مارکتینگ انتخاب کنن و دیگه به حساب کارهای دیزاینینگ برن یا ویدیو ایدیتینگ برن که پروژه هایی که از خارج از کشور میتونن بگیرن اونا را در خانه ایدنتشان کنن و دوباره برای اونا روان کنن که ایران مسیری که آنلاین میشن و میتونن که کورس ها جا کنن، کورس هایی که مثلا در حساب سیهی فرض کنیم در حساب سیهی بسیار مشکلات از بسیار افغان های ما با امو میتود هایی که از پدر و پدرکانه هاشان مانده اونا با اونا میگن امو با امون شکل ادامه دارن. اگر امو شاگرد تب که بخواه مشهور شوند یا بخواه یک درآمد داشته باشه از طریق اینترنت میتونه چندان کورس جو کنه یا رایگان یا پیسه یکی که میتونه او کورس ها را در صفحات اجتماعی را بفروش برسانه، در صفحات یوتیوب را میتونه بفروش برسانه که از طریق اون ویو که میگیره پیسه حاصل میکنه، هم بر مردم خدمت میشه و هم بر خودشون یک درآمد میشه.
چی فکر میکنید در افغانستان این کار امکان داره؟
خب در این قسمت دو نقص می باشه، یکی اون تجارتی که یا کسی که بزنس شروع میکنم تجارت مو آیدیایی را که آورده یک اجناس یا اجنس می فروشم مشکل آنلاین این نقص می باشه که اونا مشتری هایی که حاصل میکنن یک تا یا دو تا مشتری که میگیرن یا در دانا مشتری که میگیرن و اونا بر از اونا را اسکم میکنن یا گپشان میتن به شکل آمیانه اگر بگیم اونا را اجناس از اینا رو میخرن پیسه بر از اینا را میکنن اجناس اینا بر از اینا نمیتن. درست است اینا بزنس از ما زیاد دوام نمیکنه، زیاد دوام کنه یک ماه یا دو ماه، بعد دو باز بزنس از ما سقوط میکنه. بختاری که یک نفری که اگر امی گپی که او آدم برای زی میزنه که میگه پیسه به همون کما برداشت جنس روان میکنه، روان نمیکنه برش دوباره، یا پیسه برای زی میرسه جنس برای زی نمیرسه، ای باعث میشه که امی یا شخص که جنس برش نرسید بعد دیگه دوستاش بگه، برای دیگه دوستاش بگه که قصه آنلاین خرید فروش آنلاین قصه مذاق است، قصه دروغ است، گپتون میتا ای قرار نکنید بلد نمیخواد پیسه کنه. و اگر به شکل درستش ببینه میره، اگر اون شخص که می کار آنلاین یا خرید فروش آنلاین شروع میکنه، اما کار انجام بده جنس را که یک شخص میخره پیسه میتا جنس برش روان کنه به شکل درستش، اعتماد خود به خود حاصل میشه. یک نفر خرید، دو نفر خرید، سه نفر خرید، از گپ از یک نفر به دیگر نفر، از دوستای خودم میگن، اقارب خودم میگن، خویشاوندای خودم میگن، و این شکل اعتماد به اعتماد بالای اون بزنس یا اون تجارت بلند میره که خرید فروش و تجارت هم بلند میره. کسی که تجارت بزنس را داره کمک میشه که اونا اعتمادشون بلند بره، فروشاتشون بلند بره، درآمدشون بلند بره. به این خاطر این نقص بر دو طرف است. اگر اونا بخواهیم که کار یک روزه بکنن، آیندهشون آینده بزنسشون آینده نمیداشته باشه، و اگر بخواهیم کار دوامدار بکنن باید اعتماد بکنن سر مشتریاشون، مشتریاشون سر فروشنده باید اعتماد بکنن، که بغیر از اعتماد این چاره نیست. درست از دهی با این مشکلات می باشه، بعضی این کارها رو میکنم و باعث نشه که به شکل کلی اینا اعتمادشون از دست بدن، بگن که نه نمیشه، که با این شکل میمونیم دیگه تصمیم که هستیم فعلا.
دیگه در ساحه مسائل دیجیتالی و مسائل که شما رویش درس خواندین، مهمترین چیزایی که باید مردم بفهمد چی است از نقطه نظر شما منعیز یک متخصص؟
فعلا در سال 2024 که ما شما قرار داریم، سال نیست که همه چیز باید از صفر باید آدم یاد بگیره. در این شرایط ما دسترسی به AI داریم، یا مو Artificial Intelligence میشه یا مو پوشی مصنوعی میشه که به شکل رایگان وجود داره برای همگی. فعلا ضرورت نیست که ما بریم به گوگل یک سوال را سوال از گوگل پرسان کنیم که برای ما 100 گونه جواب بیاره و بالاخره در آخر متوجه نشیم که جواب درست کدام میشه یا بقیه کدامش باید اعتبار باید کنیم. با استفاده از این صفحات یا هوش‌های مصنوعی یا صفحاتی که وبسایت‌هایی که دارن مثل چت جی پی تی که میگن بسیار مشهور است، میتونن اونجا برن درس‌هایی را که هستی که بخواین اینا بسیار براحتی میتونید بگن. ضرورت نیست فعلا که برن کورس های رو بیانه که 6 ماه یک سال یا 10 سال یا 5 سال ادامه داشته باشه. میتونن از طریق هوش مصنوعی هر رشته رو که اینا بخواین میتونن از ظرف یک ماه یا دو ماه یا مکسیمومش یا به شکل نهایی در ظرف 5 ماه یا 6 ماه یاد بگیرن اینا در هر رشته که بخواین. مثلا سابق وقتی که میخواستن یک وبسایت جور کنن، اینا حداقل ضرورت داشتن 6 ماه را وقت ضرورت داشتن که اون وبسایت رو بسازن. فعلا خود ما که در میجه در بخش وبسایت و در بخش کامپیوتر کار میکنم، ما وبسایت جور میکنیم در ظرف دو روز، در ظرف یک روز حتی وبسایت جور میکنیم. البته او ربط به نوعیت وبسایت داره که به چینا وبسایت میباشه، اما با امی تو هوش های مصنوعی قدر برای شاگردان یا محصلین کمک میکنه که تمامی چیزایی که 6 ماه یا یک سال یا 2 ماه یا 3 ماه ضرورت داشتن میدن به ظرف یک هفته و یک ساعت یاد بگیرن و عملیشان بکنن. یعنی در حساب یاد گرفتن فعلا وقت های سابق نیست، میدن از دوش های مثلا استفاده کنن، چیزای نو یاد بگیرن، پرکتیکلی کار کنن. و صفحات دیگه ای هست که میدن اینا بسیار براحتی چیزایی رو بسازن که ازش درآمد بسیار خوب داشته باشه. مثلا فعلا کارهایی که ما میکنن در حساب وبسایت هنوزم هستن، دوستایی هستن که میگیرن 2 ماه 3 ماه میگیرن وقت تا یک وبسایت رو بسازن، اما ما عین وبسایت هم در ظرف یک هفته میسازم. دلیلش چیز فرقش در کجاست؟ فرقش در ایست که از پلتفرم های ما استفاده میکنیم که در او AI وجود داره یا هوش مصنوعی وجود داره که کار ما را سرعتش هم بسیار بالا میبره، فانکشنالیتیش یا مو کار عملی که عمل کرده وبسایت رو بالا میبره و بسیار براحتی جورشان میکنه وبسایت. مثلا به صفحه وردپرس از پلتفرم وردپرس میشه یا ویکس استودیو میشه یا شاپیفای میشه یا ویب فلو میشه یا فریمر میشه. این پلتفرم هایی هست که یا شبکه هایی هست که اینا میدارن برن وبسایت ها رو بسیار براحتی بسازن در ظرف یک روز، دو روز و یک هفته. یعنی ضرورت ندارن که اینا برن 3-4 ماه رو در وقت بذارن تا وبسایت بسازن. یعنی وبسایت جور کردن فعلا بسیار راحت است که بسیار به راحتی یک وبسایت جور میکنن و 25,000 یا 20,000 یا 15,000 افغانی درآمد میتونن بکنن. یعنی بزنس های از تجارت های از در افغانستان که وبسایت ندارن و یا وبسایت های بسیار پس مانده یا عقب مانده دارن. افغانای ما کسایی که اونا دسترسی به کمپیوتر دارن، کمپیوتر رو میخوان، وبسایت جور کردن رو میخوان، نمیدونن خیر از چهار نکنن اونا رو 25,000 تا برند 5,000 تا 10,000 تا بزنس ها را کمک کنن، صفحات وبسایتشون رو بسازن، SEOشون رو سرش کار کنن، به گوگل اونا رو اضافه کنن. میدونن به این شکل درآمد داخل خود افغانستان هم داشته باشه و عینی کار رو میتونن با تجارت هایی که در بزنس هایی که در خارج از افغانستان هستن به این شکل کار کنن و یک درآمد بسیار خوب داشته باشن. در حساب
به طور مثال بگیم، گیریم که شما مثلا یک وبسایت جور کردین بر یک تجارتخانه افغانی در کابل، نه؟ تمام کارهای از او را انجام میتین، اما تمام رازایش هم دیگه شما میفهمین. باز او تجار کارش شما اگر خواسته باشین میتونین مداخله بکنین، مثلا بگوین که سوء استفاده بکنین. چطور امنیت از او را اونا حفظ بکنن؟ باز او تجار خود کل کار شما کرده میباشین، نه خواه؟
بله، در حساب سیکیوریتی یا امنیت وبسایت ما برشان 100% امنیت برشان تضمینی برشان میتونیم و این پلتفرم هایی که ما استفاده میکنیم سیکیوریتی از اون از طریق گوگل هم بسیار امنیت بسیار بالا میداشته باشه که هکرهایی که از خارج از کشور هستن یا هکرهایی که مثلا از ایران هستن یا پاکستان هستن از داخل خود افغانستان هستن که میخوان مثلا یکان کارهای جلیل انجام بدن، یکان خرابی ها داخل وبسایت هایی که در افغانستان هست یا وبسایت های دولتی که ما داریم در اونجا انجام بدن، اینا سیکیوریتی بسیار قوی است که اونا نمیتونه این همچی کار رو بکنن. و در حساب یک بزنس را که ما بخوایم فرضاً ما یک وبسایت را که قسمی که شما گفتن برای یک تجارت خانه افغانستان جور کنیم، سیکیوریتی از چه قسم میشه؟ آیا ما اجازه دارن که برن دخالت کنن به کارهای وبسایت اتنا؟ نه خیر، ما با همچی کارها رو نمیکنیم و کسای دیگر هم که به می شکل وبسایت میسازن اونا هم به کارها رو نمیکنن. بخاطر چی نمیکنن؟ بخاطر اینه که اینا دوامدار امروز اینا کار میکنن، هر ماه یا هر 6 ماه هر 2 ماه او وبسایت مینتیننس ضرورت داره یا مو صفاکاری ضرورت داره که او وبسایت دوباره باید تنظیم شه، معلومات داخلش او را اپدیت شه یا تازه شه، عکسایی که در اونجا داخل شده یا ویدیوهایی که داخل معلوماتی که از داخل وبسایت باید تازه شه. با مخاطر یک قرارداد بسیار خطرناک میباشه بین دیولپر یا کسی که وبسایت میسازه و مو کسی که صاحب وبسایت میباشه یا مشتری است، و این از اینا میباشه که این وبسایت اینا همیشه متوجه وبسایت هستن که کسی با اون وبسایت اتاک نکنه یا هکش نکنه، دسترسی پیدا نکنه به غیر یعنی معلوماتی را که داخل وبسایت میذارن امن باید باشه همیشه.
این موضوع جالب موضوع است. این وبسایت ها را که سابق بسیار زیاد مروج بود، اما اخیراً بعضی کسا میگن حالا وبسایت هیچ لازم نیست، مثلا چرا از فیسبوک استفاده نکنیم، هم ساده است که و هم بسیار نفرها میبینه مثلا یه وضع وبسایت از فیسبوک مسائل دیگه که در اختیارشان است از او چرا استفاده نکنیم، مثلا یک چیز میگن. نظر شما در مورد از این چی است؟
تجارت های هست که در افغانستان اونا نظر به وبسایت زیادتر صفات اجتماعی را ترجمه میدن، باختلازی ترجمه میدن که کاروباری که اونا دارن ضرورت به وبسایت یا به وبسایت ضرورت نداره، اگر دارم اونا قدر جدی نگرفتنش. بزنس هایی که در افغانستان هستن اینا بزنس هایی هستن که با خارج از کشور یا خارج از افغانستان اینا روابط ندارن، به این خاطر اینا وبسایت ضرورت ندارن یا ترجیح نمیتن که وبسایت داشته باشن، چی به زبان فارسی باشه یا چی به زبان زبان های بین المللی باشه یا مثل انگلیسی یا دیگه زبان ها، به این خاطر اینا ضرورت نداره. و تمام کارهایی که اینا ضرورت دارن اینا میدان از طریق سوشال میدیا و صفحات اجتماعی اینا رو پروموت کنن یا تبلیغاتش کنن. بعضی بزنس ها هست که افغان ها میتونن که از خارج از کشور یا خارجی ها میتونن که برن داخل افغانستان داخل وبسایت ها از اونها برن تجارت ها رو ببینن، کسب ها رو ببینن که بدانن یک روابط بین افغانستان و کمو کشورها ایجاد شده. فعلا چون روابط بین افغانستان و کشورهای خارجی یا کشورهای اروپایی یا آسیایی دیگه به شکل درستش برقرار نیست، اینا نمیتونن که مو اشناسی که دارن به شکل بین‌المللی به فروش برسانن. چون از نظر که میدونم مثلا یک قالین فروشی است، فرض کن اگر قالین فروشی باشه اونا اگر وبسایت داشته باشه میتونن بسیار براحتی معلومات درباره مو قالینا بتن که قالین چی بسیار ساخته شد و با کدام ایده ها ساخته شد، با کدام از کدام شهر افغانستان، از کدام موارد، کدام مواد، کدام رنگا، کدام چقدر وقت گرفت که موارد قالین ساخته شد. یعنی این موضوعات اگر داخل وبسایتشون بندازن، خرید فروش داخل وبسایت باشه، بسیار براحتی خارجی ها میدونن که از این دیدن آردر کنن امو اجناس را بخرن از طریق وبسایتشون، چون اینا رابط بین کشورهای خارجی نداره. افغانستان از لحاظ سیاسی با کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی روابط نداره، به این حساب داشتن وبسایت برای اینا فعلا بی‌فایده است. اما در آینده ها بسیار سخت به وبسایت ضرورت می داشته باشند، بسیار سخت به کارهای دیجیتال مارکتینگ یا صفحات اجتماعی ضرورت می داشته باشند که عمو تجارت خودن رشد. وقتی که ما فعلا اگر ببینیم جوانای ما نسل جدید افغانستان تمامشان دسترسی به اینترنت دارن، اگر اینترنت قیمت است یا اگر ارزان است یا به هر شکلی که است، تمام از اینا به دیوایس ها یا موبایل فون یا کامپیوتر یا اینترنت تمام از اینا ارتباط دارن و همیشه سر کار دارن. به مخاطر اگر اینا بخواین که تبلیغات کنن اما اشناس خودشان رو به فروش برسانند، ضرورت دارن که از طریق صفحات اجتماعی یا از طریق وبسایتشان فروش برسانند. ایران اگر ما یک مثال بسیار کوتاه در این قسمت داشته باشیم، اگر یک بزنس بخواین یک جنس خود بفروشن، فروش از او از طریق صفحات اجتماعی بسیار مشکل میشه، چون نمو خرید و فروش آپشنش اونجا ندارن. درست است میتونن اینا عمو لینک بگذارن، یک ارتباط بگذارن بین وبسایتشان که عمو شخصی که بخواد عمو پروداکت بخره مستقیم برن در وبسایت، از اونا از طریق وبسایت معلومات بیشتر درباره اون پروداکت یا اون جنس حاصل کنن و بعد خریداری کنن. یعنی به این حساب اگر شما ببینید در مدت بین تمام بزنس ها که در افغانستان است، اینا سخت به وبسایت یا صفحات اجتماعی ضرورت دارن که مو تجارتشان رشد بدن.
خب وقتی که از وبسایت صحبت میکنیم، مثلا بگوییم که یک جورنالیست یا یک تجار یا هر کس که هست، یک فروشنده، یک دکاندار بر خود یک وبسایت درست کنه، به چی چیزا ضرورت داره، چی چیزا ضرورت دارن که شما وبسایت برش جور کنین و چقدر مصرف داره؟
خب اگر ما فرض کنیم یک شخصی که گوینده است، خبرنگار است یا جورنالیست است، اینا میتونن که یک صفحه اجتماعی داشته باشن از طریق وبسایت که ما بلاگ میگیم یا بلاگ میشه با فارسی، اما سه صفحه داشته باشن که بتونن خبرهای جدید یا بتونن آیدیای جدید.